درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و سخن رو با غزل شماره 206 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم. من آینه دل را ز تو اینجا سقالی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، و در دل پر جوش تو، اینها چه باشد؟ تو منی وین وصف عامت می کنم. ای دل نه اندر ماجرا، می گفت آن دلبر تو را، هر چند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. گه راست مانند الف، گه کج چو حرف مختلف. یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، چیزی که رامش میکنی زان چیز رامت میکنم. ای شه حسام الدین حسن، میگوی با جانان که من جان را غلاف معرفت بهر حسامت میکنم. خب میریم سراغ مثنوی. در بحث جبر و اختیار بودیم. مولانا این بحث جبر و اختیار رو مکرر در مثنوی مطرح میکنه. در همین دفتر اول که ما نزدیک به 1500 بیتش رو تا حالا خوانده ایم، قبلا هم بحث شده، ما هم اشاره کردیم. مولانا یک بحثی رو مطرح کرد که موجودات خواصی که دارند همه به ایجاد خداوندی است، به الهام خداوندی است، به وحی خداوندی است، به القاء خداوندی است. بعد این احتمال رو داد که یک کسی از این مطلب جبر بفهمه. توضیح داد که این اون جبری که عوام میفهمن نیست. عوام جبر رو اینطور میفهمن که خدا جدا، آنها جدا، هر کدوم برای خودشون یه موجودیتی دارن. بعد حالا خدا بالاجبار یک اعمالی رو ایجاد میکنه و اینها یا آدمایی هستن که مسئول اعمال خودشون نیستن، مسئولیت اعمال خودشون رو به عهده نمیگیرن، چون معتقدن که خدا خالقه و اونا مجبورن، یه همچین تصوری رو میکنن. اما اون وضع مطلوبی که مولانا توضیح میده که اسمش رو میگذاره معیت با حق، این است که انسان دیگه خودش رو نمیبینه و غرق میشه در دریای قدرت و اراده الهی و هرچه هست اوست. همونطور که در همین غزلی هم که امروز خواندیم از دیوان شمس ملاحظه میکردید که خودش رو از معشوق جدا نمیدونه و یک فعل او هم در واقع محو شده در اون دریا، دیگه کسی این رو جبر نمیبینه، مثل عاشقی که هرچه معشوق میخواد انجام میده و به هیچ وجه خودش رو مجبور نمیبینه، عین اختیار، در عین حال که هیچ اختیاری هم از خودش نداره. خوندیم نوبت قبل که این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این ابر نیست. بعد میگوید ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگه این جبری که عوام میفهمن، این جبر با این جبری که من ازش صحبت میکنم فرق داره. جبری که عوام میفهمن جبر اماره خودکامه است. این لفظ اماره رو از قرآن گرفته دیگه، نفس اماره به سوء، که اون نفسی است که مدام ما رو به زشتی و بدکاری امر میکنه. حالا این کلمه رو میتونه از قرآن گرفته باشه، ولی اماره خودکامه معناش عامه، یعنی هر کسی که فرمان میده امر میکنه مستبد دیگران رو مجبور میکنه، این جبر، این همون جبریه که عوام میفهمن. این فرق داره با این جبری که من میگم، این جبری که در واقع عاشق اختیاری از خودش در برابر معشوق نداره و بنده اختیاری از خودش در برابر خدا قائل نیست. این جبر با جبر اون اماره خودکامه، اون در واقع امر کننده و فرمان دهنده مستبد فرق داره. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. حالا میگه که همه کس نمیتونه بفهمه این جبری که من میگم چیه. جبری که من میگم این مفهوم میشه نزد کسانی که خدا چشماشون رو باز کرده باشه، چشم دلشون رو باز کرده باشه. تا کسی چشم دلش باز نشه نمیتونه جبر عوامانه رو از این جبری که من میگم تشخیص بده. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. خب وقت اینا چجور آدمایی هن؟ غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. حالا اینایی که خدا چشم دلشون رو باز کرده، بگشادشان در دل بسر، چطوری هن؟ غیب آینده براشون آشکاره، چون آینده برای ما پنهانه دیگه، آینده غیبه، غایبه. اما آدمی که چشم دلش روشن شده باشه آینده رو میبینه. غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. لاش رو عموماً به معنی لاشی گرفتن، یعنی هیچ، پوچ. معنی بیت اینه که دیگه گذشته و آینده برای کسی که چشم دلش باز شده باشه فرقی نداره. ماها الان گذشته رو خوب میفهمیم و برامون روشنه، مثلا اتفاقایی که افتاده، اما آینده برامون مبهمه، آینده غیب محسوب میشه. اما آدمایی که چشم دلشون باز شده باشه، آینده را مثل گذشته روشن میبینن، چون واقعا اون چیزی که مانع هست زمان دیگه، یعنی تا زمان نگذره این علت و معلول کار خودشو درست انجام نمیده. علت و معلول در بستر زمان شکل میگیره. این ساز و کار علت و معلولی همیشه در زمانه. شما تمام این روابط میان علت و معلول رو که با هم در نظر میگیرید، ببینید در مسیر زمانه. زمان میگذره، معلوم میشه که چه چیزی در چه چیزی اثر کرده. حالا اگر یک کسی به مقامی برسه که بر زمان فائق بشه، زمان رو از بالا ببینه، نه مثل ما که باید صبر کنه تا آینده بیاد، در اون صورت این تأثیر اشیا در هم دیگه و روابط اشیا و خیلی چیزای دیگه اصلا براش یه معنای دیگه پیدا میکنه. من یه مثال ساده بزنم. فرض کنید که دو تا اتومبیل دارن در دو تا خیابون غافل از هم، عمود بر هم حرکت میکنن، همدیگر هم نمیبینن. اینا هیچ کدوم نمیدونن که چه اتفاقی ممکنه در آینده بیفته برای اینا. اما اگر یه کسی از یه ساختمانی، از یه پنجرهی بالاتر هر دوی اینا رو ببینه، اون میتونه تشخیص بده که اینها با هم تصادف میکنن و هم برخورد میکنن. این چیزی که از نظر هر کدوم اینا غیب محسوب میشه، چون نمیدونن، آینده نامعلومه برای هر کدوم اینا، برای اون کسی که از بالا داره به هر دوی اینا نگاه میکنه، فاصله رو میدونه، سرعت رو میدونه، مسیر رو میدونه، برای او دیگه غیب نیست. اون از یک منظری مشرف بر هر دوی اینا میتونه آینده رو پیش بینی بکنه. همینطوره وقتی که یک کسی چشم دلش باز میشه، پرده از جلوی چشم او کنار میره، اون به مقامی میرسه که غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. دیگه حالا گذشته و آینده فرق نمی کنه. گذشته دیگه هیچ معنای مهمی نداره، گذشته و آینده یکی میشه. مرحوم فروزانفر در شرح خودش درباره این کلمه لاش توضیح داده که کلمه لاش در گویش مرغزی، یعنی گویش اهالی مرو، مردم مرو، به معنای غارت بوده، نه به معنای لاشی. و ایشون معتقده که این کلمه فارسیه و در شرح خودش مثال‌های متعدد از اشعار شعرای قدیم آورده که لاش رو به معنای غارت و حتی به معنای هیچ و پوچ در فارسی به کار بردن و ازش هم فعل ساختن، صفت ساختن. اینم ما گفته باشیم. بعد میگوید که اختیار و جبر ایشان دیگر است. این جبر و اختیاری که اون آدمای روشنبین ازش صحبت میکنن، غیر از جبر و اختیاریه که عوام ازش صحبت میکنن. قطره ها اندر صدف ها گوهر است. خب اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. در این بیت و چند بیت بعد از این مولانا باز صحبت از اموری میکنه که به حسب ظاهر مشابهن، ولی به اعتبار تعلقشون به یک مقام بالا، به یک جایگاه والا، اینا معنای متفاوت دارن. یکیش قطره است که میگوید هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف آن در خرد است و سترگ. چطور یه قطره وقتی که در صدف نباشه همین بارون ریز و درشته. قطره های خرد و بزرگی که شما از باران میبینید قطره های معمولی است، اما همین قطره وقتی که در صدف قرار میگیره تبدیل میشه به مروارید، در میشه، در کوچکی که خیلی ارزشمنده. خرد است و سترگ. سترگ شاید مناسب ترین ترجمه براش در فارسی خطیر باشه که به معنای مهم و ارزشمنده. حالا همین قطره که اگه در صدف نباشه قطره بارون معمولیه، وقتی در صدف قرار میگیره تبدیل میشه به مروارید. مثال دیگر، طبع ناف آهوستان قوم را از برون خون و درونشان مشک ها. این قوم اشاره به همان کسانی است که خدا چشم دلشون رو روشن کرده، باز کرده، که میگفت جبر را ایشان شناسنده ای پسر که خدا بگشادشان در دل بسر. این طبع ناف آهوستان قوم را، این قوم برمیگرده به اونها، میگه این جماعت روشنبین اینها سرشت ناف آهو دارن. طبیعت اینها طبیعت ناف آهوه. از ناف آهوه که نافه به دست میاد، از ناف آهوه که مشک به دست میاد، اما این مشک از برون خون و درونشان مشک ها. ناف آهو به حسب ظاهر خونه، چون اصلش هم از همون خون ناف آهوه که این در اون حفره‌ای که در ناف آهو هست منجمد و منعقد میشه، تبدیل شکل میده، در درون اون تبدیل میشه به مشک که یک ماده خوشبوییه و این همه ادبیات ما رو پر کرده. ما هم بیشتر در ادبیات این بوی خوش مشک رو دیدیم، دیگه جای دیگه ای ندیدیم. مثل بعضی شعرهای باستانی که ما فقط در ادبیات اونا رو دیدیم، خطا و ختن و اونجاها رو که ما نرفتیم ببینیم، ولی در ادبیات ما زیاده. حالا این مشکی هم از اون عطرهاییه که ما فقط لای کاغذ و کتاب و اینا بوی خوش اون رو شنیدیم، ولی مولانا لابد خود مشکم دیده بوده که میگوید که این مشک بله ظاهرش خونه، اما به اعتبار تعلقش به اون ناف آهو مشکه. پس این جماعت هم این طورن، طبع ناف آهو است آن قوم را. این قوم طبیعت نافه آهو دارن که خون نباید پنداشت اینا رو که چیز خوبی نیست، اینا باطنشون مشکه. تو مگو که این مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. میگه اعتراض نکن، نگو این مایه، مایه یعنی ماده، اصلا ماده و مایه یه معنا داره. میگه تو نگو که این ماده که ظاهرش خونه حالا وقتی که در ناف میره چطور تبدیل به مشک میشه. تو مگو که این مس برون بود محتقر، در دل اکسیر چون گیرد گوهر. میگه اعتراض نکن که این مس قبل از این که با کیمیا همراه بشه، با اکسیر همراه بشه، یه فلز بی ارزشی بوده. چطور شده که حالا وقتی کنار اکسیر نشسته طلا شده، گوهر شده؟ میگه بله این اتفاقا میفته. یه چیزایی وقتی در یک مقام و جایگاهی قرار میگیره ارزشش به کلی متفاوت میشه. خب با کیمیا و اکسیر مس رو زر میکردن، حالا اینجا گفته گوهر. تو مگو که این مس برون بود محتقر، محتقر یعنی حقیر و کم ارزش، در دل اکسیر چون گیرد گوهر. حالا چطور شد که وقتی که با اکسیر همراه شد گوهر شد، طلا شد؟ اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. میگه این اختیار و جبرم همینطوره، تو که خودت رو نساختی، تو که به عالم با چشم ملکوتی نگاه نمی کنی، که نمی بینی که ملکوت هر چیزی به دست خداست و در هر چیزی خدا رو نمی بینی، تو دوگانه می بینی، خودت رو یه چیز می بینی، خدا رو یه چیز می بینی. به قول مولانا و شعرا و حکما، تو احولی، یعنی مثل آدمایی هستی که چشماشون چپه، لوچند. اینجور آدما اشیا رو دوتا میبینن، دوبینن. آدمایی که اون وحدت و یگانگی ساری و جاری در عالم هستی رو نمیبینن، اینا احولن، دوبینن. اما اونایی که چشم دلشون باز شده، دیگه اصلا خودشون رو نمیبینن. اون وقت اختیار و جبر که تو رو آزار میده، دغدغه ذهنی توه، این اختیار و جبر در تو بود خیال. این خیال اینجا به معنای صورت ذهنی و اون دغدغه ذهنیه. یعنی اگه تو رو آزار میده، واسه تو مشکل ساز شده این اختیار و جبر، برای اونا دیگه مشکل ساز نیست. وقتی که اون آدما راجع به جبر و اختیار صحبت میکنن، اونا اختیار و جبر برایشون نور جلال الهیه، یعنی همه چیز قدرت الهیه و اینا محو در قدرت الهی هستن. همون مثل قطره‌ای که به دریا پیوسته، چجوری این قطره خودش رو دریا میبینه، دریا رو خودش میبینه و هر چی میبینه عظمت دریاست. انسانایی هم که به توحید رسیدن، اینا هم همینطورن، همه چی رو خدایی میبینن، دیگه اصلا این حالات براشون پیش نمیاد. حالا دوباره برمیگرده به انواع مثالها. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. حالا یه مثال ساده میزنه، میگه که همین نان معمولی که میخوریم تا وقتی در سفره هست یه شیئه، یه جماده، اما همین نان تبدیل به روح شاد میشه در تن مردم. به اصطلاح امروزی این نان تبدیل به انرژی میشه، تبدیل به فکر میشه. این موضوع مهمیه. ما تا حالا فکر کردیم که این اندیشه که در ذهن ما هست، این احساساتی که ما داریم، عواطفی که داریم، این افکار ظریفی که به ذهن ما میگذره، عواطف ما، اینا یه حالاتیه که منشأش همین غذاهایی است که میخوریم. اگر این غذا رو ما نخوریم، این وارد خون ما نشه، این خون به مغز ما نرسه، این افکار برای ما پیدا میشه. خب ما هیچ فکر کردیم که چه سازوکاری هست که این نان جامد داخل سفره تبدیل میشه به روح شاد در تن ما؟ این یه واقعیت دیگه، دائما داریم تجربهش میکنیم. روزی سه بار سر سفره میشینیم، بعضی هم که دائم از صبح تا شب دارن این پدیده رو تجربه میکنن، یعنی خیلی بیشتر حس میکنن من چی میگم. این موضوعی که اینقدر عادی هست برای ما، مولانا میگه قدری فکر کنین. کار مولانا همینه که ما رو دائم از ظاهر به باطن امور دعوت میکنه. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. در دل سفره نگردد مستحیل، استحاله یعنی تبدیل، دگرگونی. نان تا توی سفره است دیگرگون نمیشه، مبدل نمیشه، اما وقتی خورده شد، جان ما اون رو از این حالت جمادی به یک مرحله دیگری مبدل میکنه، روح شاد میشه، فکر میشه، اندیشه میشه. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. سلسبیل اسم یک چشمه است در بهشت، عیناً فیها تسمى سلسبیلا. بعد میگوید که جان یه چشمه بهشتی داره، یه آب روان گوارایی که اسمش سلسبیله، این میاد که از جان میجوشه، این سلسبیل این نان رو تبدیل میکنه به جان، تبدیل میکنه به روح، تبدیل میکنه به فکر و احساس و اندیشه. قوت جان است این، ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. میگه این شگفتی که دیدی، این تبدیل نان جامد به روح شاد رو که دیدی، این از تأثیر جانه. راست خان یعنی خوشفهم. ای آدمی که حرف درست رو میفهمی، میخونی، این که برات گفتم که نان تبدیل به روح میشه، این قوت جانه. حالا یک چیز دیگه ای هست که از این جان بالاتره، اون جان جانه. تو فکر کن که اون جان جان چی کار میکنه. بالاخره این جان ما که نسبت به این عالم مادی و طبیعی یک مقام بالاتری داره، در یک ساحت بالاتریه، یک ساحت بالاتر از جان ما هم هست که اون جان جانه. اون باعث شده که جان این قوت ها رو پیدا بکنه. نسبت جان ما به جان جان مثل نسبت جماد هست به جان ما. تو حالا تأثیر جان رو در جماد دیدی، قیاس کن که جان جان چه قوتی داره. قوت جان است این، ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. گوشت پاره آدمی با عقل و جان، می شکافد کوه را با بحر و کان. میگه این آدمیزاد که یه تکه گوشته، یعنی یه شیء جامده، پوست و استخونه، گوشت و استخونه، این آدمیزاد به کمک عقل و جان چه کارهای عجیبی میکنه. کوه رو میشکافه، دریا رو میشکافه، معدن رو میشکافه به کمک عقل و جان خودش. خب این خیلی حرف درستی هم هست دیگه. شما دقت کنید، هر چی تو این دنیا میبینید از آثار صنعت، بازگشتش به همین عقل و جان آدمیه دیگه. و الا آدمیزاد به اعتبار گوشت و استخوان خودش که مؤثر نیست. اون چیزی که این دنیا رو ساخته و این فرهنگ ها رو ایجاد کرده و تمدن ها رو ایجاد کرده و یک مثلا سفینه ای رو از این زمین به فضا پرتاب میکنه انسان، بعد 2 سال این در راه هست تا به مریخ میرسه و بعد پیش بینی میکنن که در کدام ساعت و دقیقه و ثانیه این در کدام نقطه مریخ فرود میاد و از اینجا اونجا رو کنترل میکنن. اینا با چی انجام میشه؟ با عقل و جان انجام میشه دیگه. حالا زمان مولانا حد بالای تصرف در طبیعت شکافتن کوه و دریا و معدن و اینا بوده. اگه امروز بود مثالهای بیشتر و بهتری میزد. بعد میگه گوشت پاره آدمی با عقل و جان، میشه کافت کوه را با بحر کن. زور جان کوه کن شق حجر، زور جان جان در این شق القمر. میگه تأثیر جان، قوت جان، قدرت جان آدمی همینی که میبینی که سنگ رو دو پاره میکنه، میشکنه. اما اون جان جان اون چی کار میکنه؟ اون معجزه میکنه، اون قمر رو دو پاره میکنه. داره این سطوح مختلف رو بیان میکنه. زور جان کوه کن شق حجر. شق یعنی دو پاره کردن. کوه کنم اینجا شما میتونید معنای عام بگیرید براش. اگر ذهنتونم بره به سراغ فرهاد که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، اون کوه کن اونم عیبی نداره، اونم مصداق بارز این بیته. ولی کوهکن رو به معنای آدمایی که سنگ تراشن هم بگیرید عیبی نداره. میگه جان آدمی که میخواد کوه رو بشکافه تأثیرش این میشه که شق حجر میکنه، سنگ رو میشکافه. اما جان چی کار میکنه؟ همون کاری که پیغمبر کرد، اقتربت ساعتو و شق القمر. معجزه پیامبر این بود که ماه رو دو پاره کرد. این در تفاسیر آمده. این دیگه کار هر کس نیست، این کار جانه. یعنی یک کسی که به اون مقام رسیده باشه، به اون مبدأ متصل شده باشه، اونم یک کار برتر میکنه. در واقع مولانا میخواد بگه که اینا رو محال ندونید، تعجب نکنید. همونطور که تعجب آوره که نان تو سفره تبدیل به روح شاد بشه، همونطور که آدمیزادی که گوشت پاره است میتونه این کارهای عجیب رو بکنه، اون وقت حالا این شکل کار رو ادامه بدید. مثل منحنی که تا اینجاش شما آزمایش کردید، بقیهش هم ببرید جلو، به قول فیزیک دونا برونیابی بکنید، اکستراپولیشن بکنید، منحنی رو ببرید جلو و متوجه بشید که حالا این جان اگه به مقامات بالاتر برسه، جان باشه، اون وقت کارهای دیگه ای میکنه، شق القمر میکنه دیگه. شق القمرم به عنوان یک مثال اعلای معجزه وارد اصطلاح عامه شده و هر کاری رو که بگن خیلی عجیبه و شگفته میگن شق القمر کرد. میگه جان میتونه شق القمر بکنه اونطور که پیغمبر کرد. به اینجا که میرسه دیگه به نظرش میرسه که بهتره که توقف بکنه. میگه گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش آرد ترک تاز. اگر من سر انبان راز رو بخوام باز بکنم، بخوام بیشتر از این پرده رو پس بزنم، بیشتر از این بخوام از حقایق بگم، اون وقت دیگه روحتون پرواز میکنه، جان به سمت عرش حرکت میکنه و بیقرار میشید، دل در سینه‌تون آرام نمیگیره. اگه من بخوام بیشتر از این راز گشایی بکنم، جانتون به سوی عرش ترک تازی میکنه. ترک تازی یعنی هجوم بردن و حرکت تند شتابان مهار گسیخته رو میگن ترک تازی. میگوید که جانتون خلاصه از تنتون جدا میشه، نمیتونید، تحمل ندارید که بیشتر از این براتون بگم. خب این درسته دیگه، یعنی خیلی ها وقتی که یک حرفهایی رو میشنون و معانی بلند اون حرفها رو درک میکنن، دیگه جونشون در دلشون در تنشون قرار نمیگیره. مثل خطبه حمام که در نهج البلاغه خواندید و شنیدید، که وقتی که حمام به امیرالمومنین عرض کرد صف لی المتقین، متقین رو برای من وصف کن، حضرت به او اشاره کردن که تو تاب شنیدنش رو نداری. بعد او اصرار کرد، حضرت براش شروع کردن وصف کردن. خطبه به پایان نرسیده، عمر حمام به پایان رسید. حالا او چی میفهمید که ما صد بار میخونیم تکون نمیخوریم؟ او چی میفهمید دیگه بعد از خودش پرسید. این خود امیرالمومنین هم در نهج البلاغه یک عبارتی دارد در باره بندگان خوب خدا، اونایی که به جان جان وصلند و انس با جان جان دارند، میفرماید و لولا الاجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. اگر که خدا یک اجلهایی رو برای اینا ننوشته بود و برای هر کدومشون یه موعدی برای مردنشون معین نکرده بود، اینا دلشون اونقدر هوای عالم ملکوت داره که یک لحظه این مرغ جانشون در قفس تن محبوس باقی نمیمون و پر میکشید و به قول مولانا جان به سوی عرش آرد ترک تاز. این طور بود. این داستان رو تا اینجا میاره. بعد باز چون بحث جبر و اختیار هست، میره سراغ قصه آدم و شیطان که میدانید از مباحث بسیار تأمل برانگیز و بنیادی قرآن، و مولانا هم خب مرتبا در قرآن سیر و گشت میکنه. میگه اضافه کردن آدم، حالا این کتیبه داستانه، اضافه کردن آدم آن زلت را به خیشتن. زلت بازه به معنی لغزشه. که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اغویتنی. میگه فرق آدم با شیطان همین بود که آدم گناه رو به گردن خودش گرفت، اما شیطان گفت خدایا تو منو گمراه کردی. حالا این رو توضیح میده، میگه که کرد ما و کرد حق هر دو ببین، کرد ما را هست دان پیداست این. میگه که تو به افعال ما، کرد ما یعنی کردار ما، به افعال ما نگاه کن و به افعال حقم نگاه کن. خب این افعال ما آیا اینا هستی دارن یا ندارن؟ این افعال ما موجود هستن یا نیستن؟ موجودیت دارن یا نه؟ بالاخره درسته که فعل ماست، ولی این فعل قطع نظر از انتصابش به ما، قطع نظر از تعلقش به ما، خودش یه واقعیتیه، یه واقعیتیه که موجودیتی داره. کرد ما و کرد حق هر دو ببین، کرد ما را هست دان پیداست این. میگه این بدیهیه که فعل ما هم هسته، عدم نیست، وجوده، موجوده. بالاخره این فعل ما نیستی که نیست، این هسته. خب گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. حالا مولانا میخواد یه معمایی رو حل کنه. اون معما اینه که خدا خالق همه چیزه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر چی در این عالم هست به اعتبار هستی مخلوق خداست. هر فعلی هم که هر موجودی ازش صادر میشه، هسته اون فعل مخلوق خداست. یعنی شما در عالم دو تا مؤثر مستقل ندارید، یک مؤثر مستقل وجود داره، اونم خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، به تعبیر دیگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که مستحب این ذکر رو مؤمنین 7 مرتبه با بسم الله الرحمن الرحیم اولش، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بخونن 7 مرتبه. بعد از نماز صبح بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حول و قوه یعنی نیرو و حرکت، هر چی هست در این دنیا برمیگرده به خدای علی عظیم. هستی همه موجودات، هر فعلی که هست، همه مخلوق خداست. ولی ما چرا اشخاص رو مسئول میدونیم؟ چرا از اشخاص مؤاخذه میکنیم؟ چرا وقتی یک کسی یک کاری میکنه ما بهش میگیم چرا این کار کردی؟ معلومه که فعل خلق اینجا یه معنای خاصی داره، یعنی شما باید برای فعل خلق یه حساب خاصی باز بکنی. میگه اگه فعل خلق یه جایی نداشت، یه معنایی نداشت، گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. پس چرا با آدما میگی که چرا این کار کردی؟ برای چی این حرفو میزنی؟ خلق حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. میگوید که رابطه فعل ما با خداوند اینطوره که خداوند این فعل رو ایجاد میکنه، اما ما کی این میشه در واقع فعل ما؟ اون موقعی که ما اراده میکنیم که این کار رو انجام بدیم، این اون موقع میشه فعل ما. این بحث ها بحث های مفصل کلامی بوده در تاریخ اسلام، شاید از همون زمان خود پیامبر صلوات الله علیه این بحث ها مطرح بوده که آیات قرآن هم شما میخونین، بعضی وقتا ظاهرش اینه که جبر، بعضی وقتا ظاهرش اینه که اختیاره. از همون صدر اسلام این بحث بوده که بالاخره اگه خداست ما چه کاره ایم؟ اگه ما هستیم پس چطور میتونیم بگیم که همه چیزو خدا آفریده؟ بعد دیگه اون اوایل قدریه پیدا شدن، جبریه پیدا شدن، مسیحی ها عقایدی داشتن، مسلمان ها وقتی با مسیحی ها آمیزش پیدا کردن حرفای اونا رو شنیدن، وقتی با زرتشتی ها با مجوس نشستن اینا هم یه حرفایی داشتن، هندی ها اومدن اونا هم یه حرفایی داشتن، خود مسلمان ها بحثایی داشتن، ائمه ما تعالیمی داشتن. بالاخره اینا پیش آمد در طی تاریخ. بعدها هم دو تا جریان کلامی کاملا مشخصی از قرنهای بعدتر شکل گرفت در عالم اسلام، یکی شد تفکر اشاعره، یکی شد تفکر معتزله. این تفکر اشاعره و معتزله که هنوزم در همین قالب وجود داره بین اهل سنت، و خب شیعه یک تفکر کلامی متمایزی داره، در بعضی جاها به معتزله نزدیکه، ولی نه معتزلی نه اشعری. اما در اهل سنت و جماعت یه عده به شیوه معتزله فکر میکردن، یک عده به شیوه اشاعره. و از مهمترین مباحث کلامی که از روز اول بین مسلمان ها مطرح بود همین بحث جبر و اختیار بود، که اشاعره یه چیز میگفتن، معتزله یه چیز. اشاعره این موضوع اختیار رو و جبر و اختیار رو با یه مفهومی بیان میکردن که بهش میگفتن کسب، و میگفتن که انسان افعال خودش رو کسب میکنه، انسان خالق افعال خودش نیست، خدا خالق افعال انسانه، اما انسان کسب کننده اون فعله، یعنی انسان فعل خودش رو ایجاد نمی کنه. همطور که مولانا میگه، میگوید که خلق حق افعال ما را موجد است، یعنی خداوند حق، اینجا یعنی خداوند، خداوند خلق میکنه افعال ما رو و با خلق کردنش افعال ما رو ایجاد میکنه، وجود میبخشه خدا به افعال ما، اما فعل ما آثار خلق ایزد است. فعل ماست، یعنی ما باید بگیم فعل ما، این کارو من کردم، بایدم بگن این کار توه، بس همینم مؤاخذه باید کرد، تویی که اشتباه میکنی، اما این از آثار خلق خداست. یعنی شما وقتی به فعل یک انسان نگاه میکنی، این رو باید از دو جهت ببینی و بفهمی، یکی از جهت اصل موجودیت اون فعل، اینو باید به خدا نسبت بدی، یکی از جهت انتسابش به فاعل فعل، اینو باید فعل انسان بدونی. اینو میگن کسب اشاعره، که خیلی هم این معنای کسب رو متوجه نشدن و در تاریخ کلام ضرب المثل است این کسب اشعری به عنوان یک امر مبهم نامفهوم، ولی به نظر من انقدر هم نامفهوم نیست، با این توضیحاتی که مولانا میده معلوم میشه که انقدر هم این مفهوم کسب انقدر که معروف شده که معماگونه است، معماگونه نیست. مولانا میگه به لحاظ موجودیت خدا خلقش کرده، تو انگیزه داشتی و این فعل در تو ایجاد شده، حالا اما علت این که در تو واقع شده اینی که تو اراده کردی، پس تو مسئولی به جهت و تو رو باید فاعل دونست، اما فاعل فعلی که موجودیتش از خداست. بعد میگوید که ناطقی یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض، گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. یه مثال دیگه میزنه، مثال خیلی ظریف و دقیقی میزنه، میگه که هر سخنی دو جنبه داره، دو بعد داره، یکی فکر مندرجه در اون سخنه، یکی الفاظ ظاهری است که اون فکر رو با خودش حمل میکنه. واقعا هم همینطوره دیگه، ما هر حرفی که بزنیم اینو دقت بکنیم، یه مفهوم مورد نظر ماست، یه الفاظی که این مفهوم رو منتقل میکنه. خب وقتی صاحبان زبانهای مختلف با هم دیگه میشینن حرف میزنن، اون چیزی که مشترک بین اینا معناست، اون چیزی که متفاوت لفظه. حالا میگه که وقتی یک کسی داره حرف میزنه، ناطق هست، این نمیتونه در آن واحد هم بر حرف، بر لفظ تسلط داشته باشه، هم بر معنا. احاطه در آن واحد به هر دو جنبه ممکن نیست یا مشکله. ناطقی یعنی گویندهی، صاحب سخنی، این یا حواسش متوجه لفظه یا معنا، یا حرف بیند یا غرض. غرض اینجا یعنی مقصود، اون مطلبی که میخواد بگه، یا دنبال اون معناست یا دنبال حرفه. اینی که در عالم سیاست توصیه میشه در مذاکره سیاسی که حساسه، مقامات به زبون خودشون حرف بزنن حتی الامکان، و بگذارن مترجم ترجمه بکنه، برای اینکه بتونن راحت‌تر برن سراغ معنا. اگر بخوان در آن واحد هم دنبال لفظ بگردن، هم دقت کنن که معنا از دست نره، ممکنه به هر دو صدمه بخوره. یه وقت از آدم نشسته با یه کسی داره درد دل میکنه، اختلاط میکنه، خب اگه زبون خارجی بلده، اونم مخاطبش هم خارجیه، چه بهتر که هم زبان باشه. اما در کارهای دقیق بهتره که فکر در دو جا مشغول نشه. اهل سیاست این رو تجربه کردن. حالا ناطقی یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض. محیط یعنی مسلط، کسی که احاطه داشته باشه بر یه چیزی، اون محیط بر اونه. میگه در یک آن، در آن واحد امکان نداره که بر دو جنبه، دو عرض احاطه پیدا بشه. گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. میگه اگه سراغ معنا بره از حرف غافل میشه، اگه سراغ حرف بره از معنا غافل میشه. هیچ چشمی نمیتونه در آن واحد هم جلو رو ببینه هم عقب رو. پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. طرف یعنی چشم. هیچ چشمی نمیتونه هم جلو رو ببینه هم پشت سر رو در آن واحد. اگه روش رو برگردونه جلو رو نمیبینه، جلو رو ببینه پشت سر رو نمیبینه. معنا و لفظ هم همینطوره. آن زمان که پیش بینی، آن زمان تو پس خود کی ببینی. این بدان، میگه توجه داری؟ اینو بفهم که وقتی پیش رو داری میبینی، جلو رو میبینی، پشت سر رو نمیتونی ببینی. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دوان. خب حالا میگوید که وقتی جان انسان، ذهن انسان، روح انسان احاطه همزمان، احاطه توأم بر حرف و معنا نمیتونه پیدا بکنه، چطور میتونه خالق هر دو باشه؟ یعنی میگه که ما در فعل خودمون، در فعل خودمون دو جنبه داریم. یکی جنبه انگیزه و اراده و مقصودی که از یک کاری داریم، یکی جنبه خود اون کار به لحاظ هستی اون کار. ببینید این یک حرف بسیار ظریف دقیقیه ها. شما هر کاری، این برگردیم به اشعار قبلی و ابیات قبلی، میگه هر کاری که میکنید دو جنبه رو تفکیک کنید. یکی اصل اون کار به عنوان یه موجودیت، این مخلوق خداست. یکی اون موقعی که شما تصمیم میگیری اون کار رو بکنی، این به شما مربوطه و به همین دلیل شما فاعل اون فعل هستی. شما نمیتونی در آن واحد هم در کار خلق اون فعل باشی، هم در آن واحد اون انگیزه و مقصود و اراده خودت رو در واقع در نظر بگیری. این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. من یه مثالی بزنم، شاید یه قدری هم مثال عامیانه باشه. وقتی یه کسی داره رانندگی میکنه، این حواسش باید متوجه این رانندگی باشه که کی جلوش آمد، چقدر فاصله با ماشین جلویی داره، کجا باید بپیچه، کجا باید ترمز بکنه. یعنی باید ذهنش متوجه قواعد رانندگی باشه. اگه بخواد اون موقع فکر کنه که این ماشین چجوری ساخته شده، این و چجوری داره این ماشین کار میکنه، دیگه رانندگی نمیتونه بکنه. حالا همه این کارا رو هم همین ماشین میکنه، اما اگه بخواد حواسش بره سراغ موتور و گیربوکس و دیفرنسیال و تمام اون اتفاقایی که داره تو این ماشین میفته، حواسش بره اونجا دیگه رانندگی نمیتونه بکنه. مثال ساده ترش اینه، کسی که سوار دوچرخه میشه، این اگه بخواد نگاه کنه که چجوری داره پا میزنه و این زنجیر چجوری میچرخه و چرخه مثلا عقبی چجوری حرکت میکنه و دوچرخه با چه ساز و کاری داره کار میکنه، به دوچرخه نگاه کنه اصلا نمیتونه حرکت کنه، همونجا میخوره زمین. دوچرخه سوار باید غفلت کنه از دوچرخه، اون دور رو نگاه کنه. درس اول دوچرخه سواری اینه، بچه هایی که میخوان دوچرخه سواری یادشون بدن میگن اون دور رو نگاه کن، یعنی غافل بشو از این چیزی که زیر پاته، تو فقط پا بزن اون دور رو نگاه کن. اگه بخواد در آن واحد هم فکر کنه که داره چیکار میکنه و این دوچرخه داره چجوری حرکت میکنه و هم بخواد دوچرخه سواری بکنه، میخوره زمین. یه چیزی رو باید از دست بدی، بذاری کنار تا یه چیز دیگه ای رو بتونی اداره کنی. این یه حرف درستیه. مولانا هم میگه که در افعال اختیاری این دو چیز حسابش از هم جداست. وقتی که شما خود اصل فعل رو در نظر میگیری، اون مخلوق خداست. اونجایی که تو میری سراغ اراده و تصمیم خودت و اینا، تو اونجا دخالت داری، چون محیط حرف و معنی نیست. جان، روح، ذهن، هرچی که بگید، عقل، چون به هر دوی این حرف و معنی احاطه نداره، چطور حالا چیزی که اصلا احاطه بهش نداره میتونه خالق این هر دو باشه؟ چون خلق کردن مستلزم احاطه است، اونم احاطه به جزئیات. اما خدا اینطور نیست، حق محیط هر دو آمد. ای پسر، وا ندارد کارش از کار دیگر. اما فرق خدا با ما اینه که خدا میتونه به هر دو احاطه داشته باشه، محیط هر دو باشه. خدا اینطور نیستش که اگه به یک کار مشغول باشه دیگه به کار دیگه نتونه مشغول باشه. به فرمایش امیرالمومنین، لا یشغله شأن عن شأن، هیچ کاری خدا را از یک کار دیگه باز نمیداره، مشغول نمیشه. سرش به یک کار گرم بشه از کار دیگه باز نمیمونه. و خدا محیط بر همه چیز. در قرآن چند بار این معنا آمده، در سوره نساء آیه 126، کان الله به کل شیء محیطا، خدا به همه چیز محیطه. در جای دیگه هم هست که فکر میکنم در سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، و اونجا به نظرم باشه که والله من ورائهم محیط، خدا از بالا بر اونها احاطه داره. این احاطه، احاطه خداست. و خدا اینطور نیستش که اگه یه کار بکنه کار دیگه نتونه بکنه. این مقدماتو گفت تا برسد به بحث شیطان. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. ما هم تا همینجا که میرسیم یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، به جای اینکه اول قصه گفته باشیم آخر گفته ما از شیطان تبری میجوییم و بحث رو خاتمه میدیم، تا ابتدای مقایسه شیطان و آدم علیه السلام همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم تا انشالله نوبت آینده.